سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت خبرهای مهم با من امید مرزبان. در پی واکنش های گسترده به صدور حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان از سوی محکمه بین‌المللی جزایی یا ICC، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از این اقدام استقبال کردند. این کارشناسان در اعلامیه‌ای که روز جمعه در شبکه X منتشر کردند گفتند که این حکم گام حیاتی به سوی عدالت برای مردم افغانستان، به ویژه زنان و دخترانی است که در نزدیک به 4 سال گذشته بار سنگین نظام نهادینه شده تبعیض جنسیتی، سرکوب، سلطه و آزار و اذیت طالبان را بر دوش کشیدند. در ادامه این اعلامیه آمده است که این تصمیم برای قربانیان و بازماندگان تایید نیرومند است که جامعه جهانی صدای آنان را میشنود، رنجشان را میبیند، به آنان باور دارد و اینکه فریادهای شجاعانه آنان برای اقدام سرانجام شنیده شده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به کشورهای عضو اساسنامه روم یادآوری کردند که مکلفند در زمینه بازداشت و سپردن این افراد تحت تعقیب به عدالت همکاری کنند و خواستار افزایش حمایت سیاسی، دیپلماتیک و مالی از محکمه و تحقیقات جاری آن شدند. ICC در خبرنامه‌ای که به تاریخ 8 جولای منتشر کرد، این دو تن را متهم کرده است که به صورت مستقیم یا از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت شدند. نهاد خیریه اسلامیک ریلیف میگوید که هزاران مهاجر افغان که از ایران اخراج شدند در وضعیت بسیار بدی در غرب افغانستان گیر ماندند. این نهاد خیریه روز گذشته در بیانیه‌ای بر اساس تحقیق تازه اش اعلام کرد که بسیاری از خانواده‌های اخراج شده به کمک‌های فوری در زمینه غذا و سرپناه نیاز دارند، اما شمار زیاد بازگشت کنندگان و کمبود امکانات محلی رسیدگی به آنان را دشوار کرده است. بر پایه این تحقیق تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 500,000 مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران اخراج شدند و روزانه حدود 35,000 نفر نیز اخراج می شوند. پیش از این دیگر نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد نیز از شدت یافتن روند اخراج مهاجران افغان از ایران انتقاد کرده بودند. پاکستان یک بار دیگر ادعا کرد که گروه‌های مسلح مخالفین کشور در افغانستان حضور دارند. شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز گذشته در نشست خبری هفتگیش در اسلام آباد گفت که با وجود آغاز گفتگوها میان افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر با هدف بهبود روابط از طریق تماس‌های دیپلماتیک، فعالیت گروه‌های مسلح پاکستانی در خاک افغانستان همچنان مانع بزرگ در برابر گسترش روابط دوجانبه و پیشرفت همکاری‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود. او افزود که پاکستان نگرانی‌اش را در مورد حضور لانه‌های تروریستی در افغانستان با مقام‌های حاکم در افغانستان در میان گذاشته و از آنان خواسته است تا اقدامات مشخص علیه این گروه‌ها انجام دهند. حکومت طالبان در مورد این اظهارات چیزی نگفته است. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که به تاریخ 7 جولای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در اسلام آباد دیدار کردند. به گفته شفقت علی خان، در آجندای این مذاکرات موضوعات چون تجارت، بازگشت، پناهجویان، تماس‌های منطقه‌ای و همکاری‌های امنیتی گنجانیده شده بود. وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که در حمله راکتی ایران به پایگاه الودید در قطر، یک راکت به این پایگاه اصابت کرده و خسارات اندکی وارد شده است. شان پانل، سخنگوی پنتاگون، روز جمعه 20 سرطان در پاسخ مکتوب به رسانه‌ها تایید کرد که این حمله در دوم سرطان انجام شده بود. به گفته پنتاگون، بیشتر راکت‌ها توسط سیستم دفاعی هوایی آمریکا و قطر منهدم شدند و هیچ کسی در این رویداد آسیب ندیده است. این نخستین بار است که پنتاگون اصابت راکت به این پایگاه را تایید می‌کند. و ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در شرق میانه اعلام کرد که در نتیجه حمله گروه حوثی به یک کشتی، 4 نفر کشته و 11 نفر دیگر مفقود شدند. این ماموریت دیروز در بیانیه گفت که نیروهای حوثی دیروز به این کشتی که پرچم لایبریا را حمل می‌کرد، تیراندازی کردند. طبق این بیانیه، گروه‌های کمک‌رسان 10 نفر را نجات دادند که 8 نفر از آنها خدمه فیلیپینی و 2 نفر دیگر شامل یک یونانی و یک هندی بودند. در مجموع 15 نفر مفقود هستند، به شمول افرادی که جان باختند. گروه حوثی اعلام کرده است که برخی از اعضای خدمه را به گروگان گرفتند. سفارت آمریکا در یمن که نزدیک به یک دهه است از عربستان سعودی فعالیت می‌کند، گفته است که گروه حوثی این افراد را گروگان گرفته.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به تنفس حجروی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عملی که به وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه و نام تنفس حجروی یاد میشه، هم به عبارت دیگر تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که به صورت عموم تنفس حجروی بدون نوا بود، یکی هوازی و دیگر هم غیر هوازی، که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن که از تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن به نام تنفس هوازی یاد میشه، که در این نتیجه کربن دی اکساید و آب به حیث مواد اضافی وجود میاد. اما در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه. بعد از راجع به تجزیه گلوکوز و تولید ATP صحبت کردیم، که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشه، در حجره برای تولید انرژی مراحل گلیکولیز، دوران کربس و همچنان زنجیر انتقال الکترون را به پیش میبرد، که بعد از او با هر مرحله آشنا شدیم. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم، که بعض حجرات قدرت تجزیه داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را به مولکول های دیگر تبدیل کنه، که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه، که تخمر هم فرمنتیشن هم تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم شاگردان عزیز، که یک عملی خیلی مهم بود که واسطه از نباتات از تخمر قند، الکل و همچنان کربن دی اکساید به وجود میامد، که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارند. که بعد از راجع به فرق تنفس با واسطه شش و تنفس حجروی صحبت هایی داشتیم، که تنفس شش عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض از او خارج کردن کربن دی اکساید میباشه، که در تنفس حجروی تولید انرژی میکنه و در این مرحله برای بخاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس با ترکیب زیایی صحبت های داشتیم، که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه، که ترکیب زیایی یک عمل تمرینی میباشه، ولی عملیه تنفس که است برعکس از یک عمل تخریبی میباشه که انرژی را آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تقسیم حجروی میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی صفحات مربوط به درس ازی از صفحه 64 تا 67 میباشه. میایم به یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی همسل دیویژن چی میباشه؟ تقسیم حجروی یک عمل مهم بیولوژیکی میباشه، که با واسطه ازی تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه، که حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره، که عیناً خواص حجره قبلی را داره میباشه. که درباره تقسیم حجروی یک بیولوژیدان که به نام ویرچو یاد میشد، در سال 85 میلادی ایتار ابراز نظر نمود، که وقتی که حجره به حد معین خود میرسه، سطح و حجم از او زیاد میشه و به تقسیم شروع میکنه، که در حیوانات عالی با واسطه تقسیم حجروی علاوه بر تکثر نسل انساج نیز تنمیم میشه، که به طور عادی به نموی خود ادامه میده، که نموی انسان با وجودی که حد معین داشته و توقف نمیکنه، اما حجرات برخی از بدن از او همیشه به طور فعال در حالت تقسیم شدن میباشند. مثلا کرویات خون، حجرات زیر جلد، حجرات سیستم تکثری و غیره، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجرات دارن، که حجرات جسمی و دیگر هم حجرات جنسی، که حجرات اولی حجرات ساختمانی بدن و حجرات دومی حجرات جنسی میباشه، که حجرات جنسی به صورت عموم تقسیم حجروی به دو قسم میباشه، که یکی تقسیم مستقیم میباشه و دیگرش هم تقسیم غیر مستقیم میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا هم امیتوسیس چی میباشه؟ در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی از فرو رفتگی به وجود میاد، که مواد هستوی به دو حصه مساوی تقسیم میشه، که بعد از او باز سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه، که این تقسیم در موجودات یک حجروی زیادتر دیده میشه، که به می ترتیب در حجرات غضروف یا هم در حجراتی که به نام کارتیلاژ میباشه حیوانات عالی و هم در حجراتی که در حال تخریب باشن این نوع تقسیم زیاد دیده میشه، که در عملیه میتوسیس مراحل نامکمل میتوسیس هم دیده میشه. خب بعد از این میایم راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت میکنیم، که تقسیم غیر مستقیم چی میباشه؟ که در این نوع تقسیم که از شاگردان عزیز قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه، که در اینجا میایم دو نوع تقسیم را مورد مطالعه قرار میدیم، که یکی میتوسیس میباشه و دیگر هم میوسیس میباشه. که تقسیم اول یا همیتوسیس ازدیاد حجرات جسمی بدن می باشه که در نتیجه موجب رشد و نمو میشه و تقسیم دوم یعنی تقسیم میوسیس می باشه که همی تقسیم تولید حجرات جنسی میکنه که قبل از اینکه تقسیم غیر مستقیم را مطالعه کنیم میایم همی دوران حجره را هم تحت مطالعه قرار میدیم که دوران حجره چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از اینکه یک سلسله مراحل های پیچیده است هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه که بیولوژیدن ها مرحله های زندگی یوکاریوت ها را به شکل دوران دایروی نشان داده که او را به نام دوران حجره نامیده که دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه و تا ختم بعدی دیگر دوام پیدا میکنه که 90% زندگی حجره در سه مرحله ابتدایی یا هم اولی که در مجموعه از او را ما انترفیز میگیم تیر میشه که در مرحله انترفیز حجره به حد نهایی خود میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه که حجرات تنها وقت به دو مرحله آخری دوران حجره داخل میشه که برای تقسیم آماده باشه که پنج مرحله دوران حجره قرار زل میباشه که مرحله اولی از رشد و نمو میباشه یعنی فرست گروت میباشه که حجره در این مرحله به سرعت زیاد رشد میکنه و بزرگ میشه. بعد از این مرحله مرحله دوم مرحله ساختن یا ترکیب میباشه یا هم مرحله اس که به نام سنتیسیس یاد میشه که در این مرحله دینه مثل خود را میسازه یا کپی میکنه که کپی سازی دینه عملی است که در او از یک مولکول دینه و دو مولکول دینه که کاملا یک قسم باشن ساخته میشه. مرحله سوم که است مرحله دوم نمو یا هم جی 2 یا هم سکند گروت میباشه که در دوران این مرحله خاطر تقسیم هسته و ساختن میتوکاندریا و دیگر اعضای حجره زمینه مساعد میشه. بعد از این هم مرحله چهارم میتوسیس و مرحله پنجم سایتوکینسیس میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب تنظیم دوران حجره چگونه صورت میگیره؟ شاگردان عزیز، آیا شما میدونید که حجره چطور و چه وقت تقسیم میشه و مراحل این دوران حجره چطور تنظیم شدن؟ خب شاگردان عزیز، طوری که چراغ‌های ترافیکی چهارراهی ها را موترها را از یک چهارراهی به چهارراهی دیگر کنترل میکنه، در حجره نیز این سیستم موجود میباشه که دوران حجره گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگر را کنترل میکنه که دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود است که امی وقت به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه که این نقطه در دوران حجره البته در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه که بنابر از او اجازه گذشت از مرحله نهایی عبارت از چراغ سبز و اجازه ندادن از او عبارت از چراغ سبز میباشه که تا وقتی که مرحله قبلی ختم نشده باشه از گذشتن به مرحله نهایی جلوگیری میشه و تنظیم دوران حجره در سه وقت یا هم سه زمان اصلی صورت میگیره که به این سه نقطه زمانی نقطه های رسیدن یا نقطه های کنترل میگه که در این نقاط پروتین های مختلف فعالیت میکنه. خب بعد از اون میایم عملی میتوسیس را میخونیم که عملی میتوسیس چیه. خب شاگردان عزیز، در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل پیچیده مختلف را طی میکنه که در هسته حجره مادری هم کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه که در نتیجه از او دو حجره مشابه به وجود میاد که دو حجره جدید که است یا دو حجرات دختری که است یا هم داتر سلز که است عیناً خواص حجره مادری وجود داره و تعداد کروموزوم ها نیز در او ثابت میمونه که عملی متوسس مراحل انترفیز، پروفیز، متافیز، انافیز، تلوفیز و در آخر از او سایتوکینسیس داره که در قدم اول مرحله انترفیز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، این مرحله که است مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله مواد هسته ای به قسم دارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه و غشای هسته ای و هسته چه وجود داره که حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن خود آماده میکنه و بعد از این حالت تقسیم حجره شروع میشه که مراحل زل میباشه که او در مراحل اول پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، زخامت کروموزوم ها زیاد میشه و کوتاه میشه که این حالت به نام کرومومیر یاد میشه که شاگردان عزیز، در این وقت باز در حجرات حیوانی و نباتی و نباتات ابتدایی که هست و سنتروزوم معلوم میشه و سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و به قطب های حجرات حرکت میکنه و رشته های کوتاه سایتوپلازمی را به وجود میاره که به نام شای اسری یا هم اسری ریس یاد میشه که سنترول ها باز در قطبین شکل ستاره مانند را به خود میگیره و کروموزوم ها دو چند میشه که هر کروموزوم دو ساختمان رشتهوی را به وجود میاره که هر کدام از اون را ما کروماتید میگیم که کروماتید ها به صورت طولی با هم چسبیده میباشه که نقطه اتصال از وا سنترومیر میباشه که در این وقت هسته چا و غشای هستوی از بین میره و نیکلوپلازم یعنی ماده هستوی رشته های مشابه هم دکمانند یا سپیندل را میسازن. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و هر تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه دکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله، مرحله انافیز می باشه که شاگردان عزیز در این مرحله باز در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک به قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل افت یا همزاویه مانند را میگیره که قسمت راست زاویه به طرف قطب قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون تلفوز می باشه که یک مرحله طویل بوده که کروموزوم ها در هر قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره و ساختمان های استوایی نهی از بین میره و غشای هستهی و هستچه بخاطر دوم یا به بار دوم وجود میاد که بعد از این تقسیم سایتوپلازمی حجره یعنی مرحله سایتوکنسیس شروع میشه که انشالله در جلسات بعدی او را بخوانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، این بود یک جلسه امروزی ما که امروز ما راجع به این صحبت های داشتیم که تقسیم حجره چگونه صورت میگیره، که تقسیم حجروی البته حجرات به دو نوع بود، یک حجرات جسمی و یک حجرات جنسی، و تقسیمات حجروی هم به دو نوع بود که تقسیم مستقیم و تقسیم غیر مستقیم بود، که راجع به تقسیم مستقیم هم صحبت های داشتیم که تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرورفتگی به وجود میاد که مواد هستهی به دو حصه مساوی تقسیم میشه که بعد از اون سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. بعد از راجع به تقسیم غیر مستقیم شاگردان عزیز صحبت کردیم که در این نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم غیر مستقیم به دو نوع بوده، که تقسیم میتوسیس و دیگر هم تقسیم میوسیس بود. بعد از راجع به دوران حجره صحبت کردیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت ها که بعد از یک سلسله مراحل های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا وقت تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران پنج مرحله داشت که مرحله اولی رشد و نمو یا هم فرست گروت بود، بعد از اون مرحله ساختن یا ترکیب بود که مرحله اس یا هم مرحله سنتسیس بود، بعد از اون مرحله دوم نمو یا هم سکند گروت بود، بعد از اون میتوسیس و دیگر هم سایتوکنسیس بود، که در راجع تنظیم دوران حجره ما صحبت که داشتیم که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه. بعد از اون راجع به عملی میتوسیس صحبت کردیم که در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده یا هم مختلف را طی میکنه، که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل انترفیز، پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلوفیز و همچنان در آخر سایتوکنسیس را پیش میبره، که در مرحله انترفیز که گفتیم این مرحله مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله مواد هستهی با قسم تارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه که حجره به حد عظیمی خود میرسه و به خاطر تقسیم آماده میشه. یعنی مرحله انترفیز اگر ساده بگویم شاگردان عزیز مرحله آماده شدن حجره میباشه. بعد از اون مرحله پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد، که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم ها یاد میشه، که دی وقت در حجرات حیوانی و نباتی ابتدایی سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و به قطبهای حجره حرکت میکنه. بعد از اون میتافیز بود که دی مرحله کروموزوم ها که هسته شکل واضح را به خود میگیره و تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه دو مانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله انافیز بود که دی مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم با دو بخش جدا میشد، که توسط انقباض دو با قطبهای مخالف حرکت میکرد و کروموزوم شکل زاویه را میگرفت، که قسمت راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکرد. بعد از اون مرحله تلفوز بود که یک مرحله طویل بود که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگرفتن و ساختمان های استوانه از بین میرفتن و غشای هسته و هستچه به خاطر دوم یا به بار دوم به وجود میامدن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به هورمون ها و هماهنگی فعالیتشان صحبت کردیم، که هورمون کلمه یونانی بوده و معنای از او تنبیه و تحریک نمودن میباشه، که عبارت از نوع پیامی رسانه کیمیایی میباشه که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت از مرکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف میرسانه، که چهار وظیفه اصلی هورمون ها را ما گفتیم گفتیم که تنظیم نو و همچنان انکشاف و رفتار و تکثر میباشه. راجع به این هم گفتیم که وظیفه دومش ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و ذخیره انرژی میباشه و وظیفه سومش حفظ حالت پایدار بدن و وظیفه چهارمش وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن بود. که بعد از راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت داشتیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی از او افراز مواد به دیگر قسمت های بدن میشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرای کانال میشه و در سرتاسر بدن پیدا میشه. بعد از راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان کیمیایی صحبت کردیم که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه، در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. بعد از راجع به هورمون ها از صحبت کردیم که هورمون ها چگونه کار میکنن، که طبعا بازاد شدن هورمون ها تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگیره و عکس العمل نشان میده که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگیره که هورمون حجره هدف را از روی افزهای زوم شناسه. که ما این حالت را که گفتیم در او حالت ممکن بود که اگر هورمون ها اختصاصی نمی دادن و حجره های هدف خود را نمیشناختن. بعد از راجع به تنظیم هورمون ها و مکانیزم فیدبک صحبت کردیم که معمولا غدوات اندوکراین که هست هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمی کنه و سرعت افراز با نیازمندی های وجود تغییر پیدا می کنه. بعد از راجع به تنظیم سطح گلوکوز و تنظیم سطح کلسیم صحبت کردیم، همچنین راجع به غده نخامیه، هورمون رشد، پرولاکتین، هورمون تحریک کننده تایرات، هورمون تحریک کننده فولیکول و همچنین لوتینایزینگ هورمون و قسمت خلفی غده نخامیه و همچنان راجع به هایپوتالامس صحبت های داشتیم که در جلسه گذشته ما فصل چهارم رو هم به اتمام رساندیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها میباشه، که شروع فصل پنجم است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 69 الی 75 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تصفیه خون و مدافع بدن چی میشه؟ در نتیجه متابولیزم در بدن موجودنده یک مقدار مواد بیکاره و همچنان اضافی که بدن به او ضرورت نداره تولید میشه که باید از بدن خارج شود. در غیر او باعث تولید امراض مختلف میشه و حتی سبب مرگ هم میشه. که در ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکاره از بدن به نام اطراحیت میشه، که از بدن انسان مواد اضافی و بیکاره به طرق مختلف اطراح میشه، مثلا کربن دی اکساید از طریق ششها، عرق از طریق جلد و مواد فاضله از طریق اما و ادرار از طریق گرده ها خارج میشه. که معمولا سیستم راهی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروژنی را از بدن خارج می‌سازد عبارت از گرده ها میشه، که ان شاءالله ما در درس های آینده درباره از اون معلومات بدست میاریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت های می داشته باشیم، که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. که میایم بعد از اون راجع به گرده معلومات بدست میاریم که گرده چیست. خب شاگردان عزیز، هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره. که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات مقعد داره و قسمت فرورفتگی مقعر گرده به نام هیلوس یاد میشه، که در این قسمت شرایین، وریدها، نل های لنف و اعصاب داخل گرده شده. که همچنان از هر گرده نل یوریا یا هم یورترس خارج شده، که یوریا را به مثانه یا یورینری بلدر انتقال میده، که از مثانه، البته از مثانه نلی به نام یوریترا خارج میشه، که یوریا و مواد اضافی را از مثانه به بیرون اطراح میکنه. خب شاگردان عزیز، اگر یک گرده طولاً قطع شوه دو ساحه عمده دو دیده میشه، که یکی ساحه خارجی که به نام کارتکس و دیگر از ساحه داخلی که به نام میدولا است یاد میشه، که از میدولا ادرار به لگنچه و از آنجا به حالب انتقال پیدا میکنه، که هر گرده از یک تعداد زیاد تیوب های میکروسکوپی که به نام نفرون یاد میشه تشکیل شده. که این تیوب ها که شاگردان عزیز باریک میباشه و یوریا را از خون جدا میکنه و به لگنچه میفرسته، که لگنچه قسمت اول حالب است که شکل پیاله مانند داشته و در قسمت پایانی هم انتهای میدولا واقعی است. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به ساختمان نفرون صحبت می داشته باشیم، که آیا گاهی فیلتر هوا را در موتور یا همچنان فیلتر آب را در آکواریم ما دیدیم؟ که فیلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و همچنان کثافات را از یک ماده دور می سازد. که در وجود ما هر گرده ما کس دارای فیلتر های خرد و باریک می باشه که با نام نفرون هایت میشه. که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به یک میلیون می رسد. که در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند که به نام کپسول بومن است یا یاد میشه وجود داره، که در انجام دیگر از باست تیوب جمع کننده یا هم کلکتینگ تیوب وصل است، که یوریا را گرفته و بلگنچه یا هم پلویس انتقال میده. که کپسول بومن یک تعداد مویرک هایی را که به نام گلومیرل یاد میشه احاطه کرده، که کپسول بومن و گلومیرل ها که است هر دو واحد فیلتر کردن یا هم تصفیه نفرون را تشکیل میدن. که تیوب های نفرون سه قسمت داره، یکی تیوب پروکسیمال، دیگر هم لوپ اوف هنل و دیگر هم دستل تیوب می باشه که لوپ اف هنل که شاگردان از یک تیوب یومانند است که دارای شبکه مویرک ها بوده و فلترات را در بعض حالات به میدولا و بعد از او به کورتکس انتقال می ده که بعد از او دستل تیوب است که این به خاطر دستل تیوب یاد میشه که از کپسل بومن که است فاصله داره و تیوب دستل که شاگردان از فلترها را که از یک تعداد زیاد نفرون ها گرفته او را در کانال جمع کننده خالی میکنه که فلترهای مسور که از شاگردان عزیز در حقیقت ادرار هستند که کانال جمع کننده البته کانال جمع کننده را عبور میکنه و از گرده کانال های زیاده امی جمع کننده ادرار را میگیره و بلگان چند قال میته که از اوجه و از طریق حاله به مثانه میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به وظایف نفرون صحبت میکنیم که اولین وظیفه نفرون که از تصفیه خون میباشه که قبلا ما در صنفای قبلی هم خواندیم که نفرون که از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که وظیفه از جدا کردن یا فلتر کردن یوریا و دیگر مواد اضافی و بیکار از خون میباشه که عملیه تصفیه و فلتریشن در کپسول بومن نفرون صورت میگیره که مثلا توریزی صورت میگیره که آب مواد نیتروژن دار گلوکوز نمک منرال ها و غیره در کپسول بومن انتشار پیدا میکنه و تصفیه صورت میگیره که مایع فلتر شده از تیوب مارپیچی یا که تیوب مارپیچی شامل تیوب های پراکسیمال هنلی و دستال میباشه که واسطه تعداد زیاد مویرک ها یعنی عروق شوری احاطه گردیده است که بعد از تین میشه که بسر انتقال فعال یک مقدار زیاد مواد داخل دوران خون میشه و مقدار زیاد از او البته زیاد آب که است توسط عمل آسموسیز به خون جذب و خون تصفیه میشه و دوباره به جریان عمومی خون داخل میشه که مواد نیتروژن دار مثلا یوریا یوریک اسید مرکبات امونیم آب و منرال های اضافی به شکل ضرر از بدن خارج میشه و وظیفه دیگه از تنظیم یا تعادل بدن میباشه که ثابت نگه داشتن آب و مواد حل شده در خون به نام تنظیم آسموسیز یا هم اسمورگلوشن یاد میشه که گرده ها صرف اعضای اطراحی نمی باشن بلکه مقدار آب را در پلازمای خون تا حد معین ثابت نگه می دارن. مثلا اگر در فلترهای بومن آب زیاد باشه و نفرون او را جذب نکنه در نتیجه ادرار زیاد تولید میشه و در بدن کمبود آب با وجود میاد که هر وقت مقدار آب در بدن کم شه و از فلترهای بومن آب جذب میشه و داخل خون میشه و مقدار آب و یک سطح معین در خون نگهداری میشه که مقدار آب در خون به واسطه هورمون ضد ادرار یا هم آنتی دیوریتیک هورمون یا هم ADHA کنترل میشه که امی هورمون ذرعی غده نخامی افراز میشه و زمانی که مقدار آب در بدن کم شه و غده نخامی یک مقدار زیاد از این هورمون را افراز میکنه که در نتیجه از او کپسول بومن مقدار زیاد آب را جذب میکنه مقدار ادرار کم میشه که بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تولید یوریا صحبت میکنیم که مولکول های خرد پروتئین به نام امینو اسید هایت میشه که امینو اسید ها در بدن برای نمو ترمیم و تعمیر به کار میره که بعض امینو اسید ها شاگردان عزیز در بدن برای ترکیب پروتئین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دی امینیشن میاد که گروپ امین یعنی NH2 از او جدا یا ذخیره میشه یا هم به گلیکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا از امونیا به وجود میاد که امونیا با کاربن دی اکساید یا هم با یک جای میشه یوریا را میسازه. مثلا آلنین یک نوع امینو اسید است که توسط یک اتم اکسیژن تجزیه میشه و با پایروک اسید و امونیا تبدیل میشه و در اثر تعامل کاربن دی اکساید با امونیا که از شاگردان عزیز یوریا و آب تولید میگرده. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تولید ادرار صحبت میکنیم که ادرار از آب، یوریا و نمک‌های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره. که در مرحله فیلتر کردن مواد که است از خون داخل نفرون میشه و در مرحله جذب که دوباره که از مواد از نفرون خارج میشه و داخل خون میشه که فیلتر وقت صورت میگیره که خون از طریق گلومیرول ها و کپسول بومن جریان پیدا کنه و داخل امی داخل شدن خون به گلومیرول ها تحت فشار صورت میگیره که امی فشار آب و دیگر مولکول های کوچک مثل نمک ها، یوریا، گلوکوز و امینو اسید ها را از طریق دیوارهای نازک گلومیرول ها به کپسول ماهول میرانه که حجرات خون و پروتئین خون نسبت کلان میباشه و از دیوار گلومیرول که از شاگردان عزیز خارج شدن یا نمیتونن و در خون یا باقی میمونن. مایعی که در کپسول بومن نصب به نام فلترات یاد میشه که اساسا شبیه پلازما است و به جز از عدم موجودیت پروتئین ها فلترات از کپسول بومن عبور نمیکنه و عبور میکنه و داخل امی تیوب نفرون میشه که در 24 ساعت به مقدار 180 لیتر فلترات توسط گرده ها ساخته میشه که هرگاه امی تمام فلترات از بدن خارج شوه در او صورت بدن به صورت دوامدار مواد غذایی نمک و یک مقدار زیاد آب را از دست میده، ولی گرده ها در 24 ساعت 1.5 لیتر ادرار تولید میکنه که عملیه که حجم فلترات را کم میسازه و مواد مهم را دوباره به خون میگردانه به نام جذب دوباره. یاد میشه که بعد از جذب دوباره مایعی که در نفرون ها باقی میمانه عمدتاً یا شامل آب، یوریا و نمک‌های مختلف میشه و به نام ادراریت میشه. خب شاگردان عزیز، این ادرار که از طریق تیوب‌ها به کانال جمع کننده جریان پیدا میکنه و از گرده‌ها خارج میشن و از طریق خالی بین به مثانه و از اونجا به نهال ادرار داخل میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به وظایف گرده‌ها صحبت میکنیم که وظایف گرده‌ها چیست. وظایف گرده‌ها قرار زن میشن که گرده‌ها مواد زهری از قبیل یوریا، یوریک اسید، نمک‌ها، ادویه‌جات و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه. و وظیفه دومش که هرگاه غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شود، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح می شود. وظیفه سوم شیز که فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه می داره، که مثلا اگر در خون مقدار آب زیاد شود، فشار اسموتیک کم می شود و گرده ها آب را از بدن اطراح می کنند. و وظیفه چهارمش می باشه که غلظت نمک ها را در خون کنترل می کنه. اگر غلظت نمک در خون زیاد شود، فشار اسموتیک کم زیاد می شود و گرده ها نمک زیاد را اطراح می کنه، که به می ترتیب فشار اسموتیک ثابت نگه داره می شود. بعد از او وظیفه پنجمش می باشه که پیچ خون را ثابت نگه می داره، که هرگاه عین متابولیسم بدن کسا حجرات به اندازه زیاد تیزاب یا هم قلوبی تولید کنه، مقدار اضافی از توسط گرده ها از بدن خارج میشه، که در حقیقت وظایف عمده گرده ها ثابت نگه داشتن یا هم کنترل هوموستازیس است. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز. ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع این فصل تصفیه خون و مدافع بدن می باشه، که ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیت میشه، که از بدن انسان مواد اضافی و بیکار به طرق مختلف اطراح میشه. و معمولا سیستم اطراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروژنی را از بدن خارج میسازه یا عبارت از گرده ها میباشه، که اعضای سیستم اطراحی شامل گرده ها، حالبین، مثانه و حالب بودن. بعد از راجع به گرده ها صحبت کردیم شاگردان عزیز، که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که قسمت فرورفتگی از را یا مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. که بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت های داشتیم که فیلتر عبارت از آلیس که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه، که در وجود ما هر گرده دارای فیلتر های خرد و باریک میباشه، که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه ای گرده میباشه، که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که از سه قسمت ساخته شده، تیوب پراکسیمال، لوپ اف هنل و همچنین دستل تیوب. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که وظایف نفرون چی میباشه، که یکی تصفیه خون میباشه و دیگر هم تنظیم یا تعادل بدن میباشه. بعد از راجع به تولید یوریا صحبت کردیم که مولکول های خرد پروتئین به نام امینو اسید هایت میشه، که بعضی امینو اسید ها که به خاطر نمو و تنمیم و تعمیر بدن به کار میره و بعضی از امینو اسید ها که در بدن به خاطر ترکیب پروتئین استعمال نمیشه، که در جگر تحت عملی دیامینیشن میایه، که گروپ های امین از وجود میشه یا هم ذخیره میشه و با گلوکوژن تبدیل میشه، که در نتیجه امونیا به وجود میایه، امونیا با آب یکجا شده و یوریا تولید میشه. بعد از راجع به تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده، که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره. و همچنان راجع به وظایف گرده صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگر را از بدن اطراح میکنه، و غلظت گلوکوز اگر در خون صد معین زیاد شود و می گرده ها کس مقدار اضافی از را اطراح میکنه، فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از نگه میداره، و همچنان غلظت نمک ها را در خون کنترل میکنه، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شود، فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. و همچنان وظیفه دیگه شی بود که پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی با مفید تن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج، مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می‌گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می‌باشد بحث می‌کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می‌کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می‌خواهیم بپرسیم که از نظر شما نفقه چی رو میگویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده مجموعی کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف احترام متقابل بین زوجین این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشه. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روی بحث صورت گرفته. در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بران گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از هر دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه، یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میاید و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد، چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که او به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه اوناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی ای که احتیاجات فامیل و مخانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردند. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمان برداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمان برداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامر که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمان بردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیز خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی بر خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شده، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و ایجا محکمه تصمیم میگیره. نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امون سنجش میشه. شما ببینین که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانند و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیلی که انفاق و مصارف میکنند از اموالشون در مورد زنان اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفاق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موردی است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند داره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقتی که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوج را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد گیره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا تایی که مجبور شوه و یا مکلف برازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم فصل میشه با ما مطمئن برازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و امو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها و ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارند، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن، با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامر که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیوره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی، اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است. و خواهش بیجا میشدن برش بگویه و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوج جا حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشد. خب اما از حقیقت اگر نگذریم در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا که بخواهند خدای نخواسته سرصدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم های است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که مو شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا می توانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المؤمنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثه تبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخش‌های اجتماعی محروم هستند، از بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکنه.